أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمانی باید یه علامت مشخصه ظاهری داشته باشه که خب ما بتونیم تشخیص بدیم کی مسلمانه. چرا؟ چون به هر صورت اگر مسلمان احکامی داره، من باید بتونم تشخیص بدم مسلمان کیه دیگه، باید به یه چیز ظاهری تشخیص بدم. خب اون چیزی که علامت مشخصه مسلمانی است و علامت ظاهری است، خب طبیعی قابل نسخه برداری هم هست، قابل این هست که من تظاهر کنم. یعنی مثلا اگر بگن که هر کس مثلا در ساعت ظهر مثلا میگیم دستش رو 5 دقیقه مشت نگه دارد، این نشان مسلمانی است مثلا، خب همه میتونن این کارو بکنن. یعنی طرف میتونه به دروغ اظهار مسلمانی کنند. بنابراین وصف مسلمانی، مسلمان بودن به این معنا، چون مسلمانی یک وصف دیگر هم هست برای اون حالت تسلیم، به اون کسی که تسلیم محضه میگن مسلمان، ولی ما فعلا داریم اون وصفی رو و اون معنایی رو از مسلمانی در واقع پی میگیریم که بتوان در جامعه اونو کشف کرد، با او ارتباط برقرار کرد و احکامی که برای مسلمان هست رو نسبت به او پیاده کرد. لذا فرمودن مثلا شهادتین اگر کسی بده مسلمانه. توجه داشته باشید، میتوان به دروغ شهادتین گفت و اگر کسی به دروغ شهادتین بگوید از نظر ما مسلمانه، مگر اینکه بگه دارم دروغ میگم. ولی وقتی که شهادت اینو بگه، ما نمیتونیم بگیم نه من حدس میزنم تو دروغ میگی، تشخیصم اینی که تو دروغ میگی، نمیتونیم. در واقع ما دنبال ملاکای باطنی نمیگردیم، دنبال قضاوت نیستیم. این تعابیری که من خدمتون عرض میکنم انشاءالله متذکر هستید که هر کدوم یه وادی رو مد نظر داره و نوعی از مثلا شبهات یا مسائل و سوالات رو انشاءالله حل میکنه. ببینید من که عرض میکنم ما در صدد قضاوت نیستیم، یعنی دیگه وقتی داریم مسلمانی میکنیم و با مسلمون رو مرتبطیم، دیگه همو متهم نمیکنیم به نامسلمانی. درسته؟ ما که موظف نیستیم که، اگر مسلمان پاک است، اگر مسلمان احکامی دارد، خب مسلمان است دیگه. کسی قرار نیست قضاوت کنه. این اون بخش. یه بخش مهمتر هم اینه که عرض شد خدمتتون خطایی که مستشرقین و مورخین اون خطا رو انجام دادن، خدا به ما رحم کنه، خطا بسیار خطای روشنیه، مطلب خیلی واضح و ساده است، ولی خب خطا رو مرتکب شدن. اینها آمدند آن کسانی که در صدر اسلام مسلمان بودند رو مدح کردند. مسلمان رو مدح نباید کرد، مدح به این معنا که اینها کسانی هستند که نمیدونم ایمان در دل اونها جای گرفته، مدافع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این همه مسلمان در زمان فتح مکه، این همه مسلمان در زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این همه مسلمان ها در زمان خلفا اسلام به همه جا گسترش پیدا کرد. توجه کنید این همون شهادت این است، چون اگر شما با این دید تاریخو نخونید تو کربلا براتون شبهه میشه. آخه این همه مسلمان، 30,000 مسلمان یه طرف، یه دقلیل یه طرف، خب هر کسی باشه، خب اینا که اشتباه نمی کنن که. یا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دنیا بره، چه معنا داره مسلمونا همه برگردند و تخلف کنن، در حالی که اونایی که اونجا بودن، دقت بفرمایید، مسلمانند، حکم اسلام بر اونها بار میشه. دو تا آیه هست، این دو تا آیه رو ما طرفین این بحث قرار میدهیم. یکی این آیه که ولا تقولوا لمن القى السلام لست مؤمنا، به اون کس که اظهار اسلام میکنه به اون نمیخواد بگی که تو مسلمان نیستی، مؤمن نیستی. من آیه رو از سیو ازده بدیم ببینم. سوره نساء آیه 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره كذلك کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا. صدق الله العلی العظیم. آیه 94 سوره نساء. در فتوحاتی که در زمان خلفا انجام شد، در یکی از فتوحات یکی از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام، یکی از کسانی که تو اونجا بود، زودتر رفت و به یک دیار و به یک شهری که داشتن میرسیدن که اونجا رو فتح بکنن، گفتش که شما اگر که شهادت اینو بگین دیگه با شما کسی کاری نداره، بگین اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، کسی دیگه با شما کاری نداره. خب اینا هم دیدن که این لشکر راه افتاده، همینجوری یکی یکی داره همه جا رو میگیره میاد جلو دیگه. خب همشون اینو گفتن، اینو گفتن لشکر مثلا اسلام رسید، حالا لشکر اسلام که نه، لشکر مسلمان رسید. بعد دیدن اینا دارن شهادتین میگن و تموم شد دیگه، نمیشه که اینا رو غارت کنن که. فرمانده لشکر به این کسی که رفته بود زودتر گفته بود، برگشت گفتش که حالا به تعبیر بنده، مگه بیکاری رفتی به اینا بگی که اسلام بیارن؟ خب میذاشتیم ما اینها رو غارت میکردیم، غنایم رو به دست میآوردیم، اموالشون و زنانشون رو. خب بعد مسلمان شدن. ببینید این فرمانده چقدر کج میبینه. تو اومدی مسلمانی رو گسترش بدی دیگه، نه اومدی اسلام رو گسترش بدی، اومدی غنیمت بگیری. هم این طرف رو ببینید همون طرف رو ببینید دیگه، چقدر ساده بود مسلمان شدن. مسلمان شدن و تو جمع مسلمانان آمدن خیلی ساده است. البته توجه کنید یه وقت سوال برای ما پیش میاد که خب اگه اینطوری باشه که خب هر کسی به دروغ وارد جمعیت مسلمانان میشود با ما هر کاری میخواد میکنه، این اشکال به نظر میاد که خیلی اشکالی نیستش که برای ما مشکل ساز باشه، چون بالاخره شما هر ملاک دیگری رو بذارید بازم به دروغ میشه وارد شد دیگه. مگه تو این گزینش های سخت، اونم سوال های سخت که میذارن، بازم آدم های رخنه نمی کنن؟ خب میکنن دیگه، بالاخره اون فرقی نمی کنه. اون چیزی که مربوط میشه به اون که یه نفر اگه واقعا مسلمان نباشه ما از کجا تشخیص بدیم، به اینه که اگه مسلمان نباشه چی کار میخواد بکنه، چه فریبی، چه نفاقی، چه دزدی، چه حیله‌ای، چه گمراهی. خب مواظب اون باش، چون خود مسلمان هم ممکنه این کار رو بکنه، مسلمان واقعی توجه نداشته باشه، تحت تأثیر قرار بگیره، این بشه بلنگوی اون کسی که مسلمان نیست، کما که در تاریخ اسلام بودن همچی آدم هایی. خب یه آیه این بود که عرض شد خدمتتون. آیه دیگر، این آیه به ما میگه که اگر کسی اظهار اسلام کرد شما او رو نمیخواد کالبد شکافی کنید. آیه دیگه اون طرف قضیه رو میگه که قالت الاعراب آمنا، سوره حجرات آیه 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب میگن ما ایمان آوردیم، میگید نه نه این اسمش ایمان نیست، بگید اسلام آوردیم و ایمان هنوز در قلب شما رخنه نکرده است. خیلی شفاف روشن. ببین این یه آیه خیلی برای شما آیه کاربردی خوبیه که توجه بفرمایید. ما اگر میام مثلا میگیم مسلمانان احترام کنید، اینا مسلمانن، متهم به کفر نکنید، اینا مسلمانن، بخود دنبال نیتشون باطنشون نباشید، با همه اینها قرآن سفت و محکم میگه. یه عده اومدن این باور رو به قلبشون نسبت میدن، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، نه نه ایمان نیاوردید ولیکن قولو اسلم نه اسلام آوردیم ولما یدخل ایمانو فی قلوبکم. خب پس یکی از اون اسامی مسلمانی بود که نشان ظاهری داشت، یکی از اون اسامی شرکه، مشرک، اونم نشان ظاهری داره، غیر خدا رو میپرسته. در میان اعراب هم بود، ممکنه توی الان هم باشن کسانی غیر خدا رو بپرستن، رسما اعلام میکنه من غیر خدا رو میپرستم. باز توجه بفرمایید، ما داریم میگیم مشرک، نمیخوام بگیم کسی که مثلا مسلمان است ولی به غیر خدا توجه داره، به غیر خدا روی میاره، از غیر خدا طلب میکنه، اینا رو نمیخوایم بگیم. رفتار شرکالود رو نمیگیم الان. ببینید ممکن است در قیامت مسلمانی را اونجا بگن تو مشرکی، این حکم الهی است، با ما فرق داره، ما داریم حرف زمینی میزنیم، حرفی که قابل تشخیص باشه، قابل حس باشه، به تعبیر دانشمندان امروز تجربی باشه، قابل لمس و حس و تجربه و اندازه‌گیری باشه. مشرک کیه؟ کسی که مثلا بیاد بگه که من بت میپرستم، کسی که رسما بگه من خدای احد واحد رو به وحدانیتش نمیپرستم. که خدمتتون عرض کردم که من با این مسیحی صحبت میکردم راجع به تثلیث، توضیحی که داد دیدم او با توضیحش میخواد بگه ما به تثلیث معتقد نیستیم. البته میدونید مسیحی‌ها خب فرقای مختلفی دارن، با توضیحش میخواست بگه ما به تثلیث معتقد نیستیم. وقتی توضیحش رو داد تموم شد، گفتم اگه این باور شما، خب بله شما تو این باورتون مشترک نیستی. حالا یه کس دیگه اگه تثلیث رو معتقد باشه، خب آدم با او یه جور دیگه صحبت میکنه. خب یه اسم دیگری که ملاک ظاهری داشت مشرک بود، یه اسم دیگری که باز ملاک ظاهری داره کافره. کافر یعنی چی؟ یعنی پوشاننده. پوشاننده چه چیزی را می پوشاند؟ حقیقتی که به او رسیده است. خب حالا تو کافر این نکته خیلی مهمه. ببینید شما یه آیه قرآن رو برای یه کسی بخونید الان، اون بگه من قبول ندارم، میشه به او گفت کافر الان؟ بگیم به خاطر اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بر مردم این آیات رو میخوندن، اونهایی که نمیپذیرفتند اونها کافر بودن. اگر شما بیان معجزه حضرت موسی علیه السلام رو برای کسی تعریف کنید نپذیره، کافره. اگر معجزه عیسی علیه السلام رو برای کسی تعریف کنید نپذیره، کافره. فرق است میان دیدن معجزه و شنیدن معجزه. فرق است میان دیدن، مشاهده، مواجهه با خود معجزه با شنیدن اون اتفاقی که افتاده با عنوان معجزه. یعنی چی؟ بالاخره اون کسی که در مقابل حضرت موسی علیه السلام قرار داشته و حضرت موسی علیه السلام به فرمان خدا عصا رو میندازه، اژدها میشه، اینو میبینه، این حالتی که اون اونجا داره با حالت اون کسی که اینجا نشسته بعد چند صد سال و هزار و دو هزار سال فرق داره. با آدمی که اینجا نشسته در اون واقعه رو تعریفشو میشنوه. شاید این مثال خدمتتون عرض کردم قبلا که شما توی جایی از یه خبری یه دفعه میترسید، دلتون میریزه، نگران میشید. یه بچه‌ای در یه موقفی مثلا یه دفعه یه گربه‌ای رد میشه، آنچنان میترسه که میفته زمین. حالا این واقعه رو تعریف کنید، بقیه میخندن، کسی نمیترسه، چون اتفاق برای او افتاده. توی حالتی بوده مثلا یه دفعه گربه اومده رد شده، یا مثلا یه دفعه شما میان مثلا از در رو باز میکنید، میان مثلا توی حال یه دفعه میان یه جایی، بچه یه دفعه میترسه، چون من کاری نکردم که، چرا ترسیدی؟ بله سوال درسته، احساس هم درسته، خب ترسیده دیگه، درسته به این معنا که نمیخواد دروغ بگه، ترسیده واقعا. خب اون کسی که در اون جمع دیده عصا اژدها شده چی دیده؟ ساحران که اومده بودن حضرت موسی علیه السلام رو مغلوب بکنند اونجا چی دیدن که به سجده افتادن؟ نمیشه اون چیزی که اونا دیدن و حس و حال اونا رو تعریف کرد، نمیشه. نزا از آیات، از معجزات انبیاء علیه السلام قرآن تعبیر داره به آیات، آیات بینات. آیه یعنی نشانه، آیات الهی، نشانه های الهی. یعنی انگار اون آیه رو میبینه، انگار خدا رو میبینه. خب حالا عنایت کنید، خداوند آیه ای رو برای ما توی این سالن، آیه ای رو میفرستد. جمله از اینجا شروع میشه ها، خدا برای ما توی این جمع یه آیه میفرسته. هر کس نپذیر کافر. چرا؟ چون جمله قسمت اولش محکمه، خدا نشانه ای رو برای ما فرستاده. خدا که عاجز که نیست، خدا میدونه برای کی داره نشانه میفرسته دیگه. نشانه فرستاده که ما خدا را بیابیم. خدا در کارش خللی نیست، نقصی نیست، ضعفی نیست، عجزی نیست. یعنی خدا نمیگه این آیه که من فرستادم 90% این افراد رو بالاخره سرخط میکنه، هوشیار میکنه. میگیم خدا برای همه فرستادی؟ میگه آره. خب خدایی که برای همه میخواد آیه بفرسته، خب میدونه برای این مخلوقاتش چی بفرسته که اینها خدا رو تو اون آیه بیابند، چون آیه قرار خدا رو نشون بده، آیت خداست. درست شد؟ خب خدا میخواد برای کسانی که در مقابل موسی هستن آیه بفرسته، به دست موسی. آیه وقتی که به دست موسی آشکار میشه، تمام اون کسانی که اونجا، این آیه در اونها اثر میکنه. چرا ما قیابن داریم اینجا حکم میدیم؟ میگیم چون خدا میخواهد که اونها با این آیه مواجه شوند، اثر میکند. لذا اون کسانی که پیش حضرت موسی بودن، معجزه رو دیدن، نپذیرفتن، کافرن. لذا فرعون کافره. ببینید ما فرعون رو کالبد شکافی نکردیم کفرشو ببینیم. ما چجوری از فرعون کجا، ما کجا؟ از حرفاش تشخیص ندادیم. حکم کفرشو خداوند متعال میفرماید. اما اگر این مقدمات رو توجه بفرمایید که خدا آیتی را فرستاده است برای فرعون، ساحران، اون کسانی که اونجان، که این آیت را ببینند، آیت خدا را دیدند، خدا را بیابند و بعد اقرار کنند به خدا. خب این آیت دیده شده، حالا نپذیرفته. اگه شما بگید این آیه براش جا نیفتاده، کیو اینجا متهم کردید؟ خدا. اگه بگیم آیه جا نیفتاده براش، خدا رو متهم کردید. لذا قرآن کریم وقتی که میخواد از مردم در مقابل انبیا سخن بگوید، در حین معجزه میگوید بعضی از اونها ایمان آوردن، بعضی هاشون کافر شدن. دیگه وسط که نداره که، بعضیشون مردد موندن. میشه در مقابل آیه خدا کسی مردد بمونه؟ خب این روشنه دیگه. حالا ما بیام معجزه هست موسی رو اینجا تعریف کنیم، بگیم کیا ایمان آوردن؟ مثلا 5 نفر بگم ما ایمان آوردیم، بقیه کافرن؟ نه، بقیه میگم ما که نمیدونیم راستی یا دروغ، ما باید بررسی کنیم. حالا بیان زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کریم معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آیات خداوند متعال. پیامبر بر هر کسی آیات را میخواند، او این آیه را آیه خدا میبیند. دقت کنید، هر کسی که پیامبر بر او آیات را تلاوت میکند، این آیات را آیه میبیند. حالا منم تلاوت کنم همینطوریه؟ نه، من اگه آیات قرآن رو تلاوت بکنم، الان شما خدا رو میبینید، آیه خدا رو آیه وجدان میکنید، لزوماً نه، نمیگیم قطعاً نه، نه اینجوری نیست که همه آیاتون، ممکنه یه وقت مثلا حالتون منقلب بشه، ولی اینجوری نیست. این همه ما داریم تلاوت میشنویم صبح تا شب الحمدلله. خب اگر در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حین تلاوت قرآن یه کسی بگه نه من قبول ندارم، میفهمیم کافره، چون معجزه به دست صاحبش داره اعجاز میکنه. اما اگر در مقابل تلاوت من گفت من قبول ندارم، من نمیدونم این راست میگه یا دروغ میگه، نمیدونم این کافره یا مردده، فقط میفرمایید اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای کسی که مثلا از فرض کنید روم آمده آیه تلاوت بکند، او آیه خدا را مییابد، چجوری مییابد ما بحث نمی کنیم، داره میگیم این آیه خداست، این پیغمبرم داره آیه خدا رو میاره، معجزه میاره، در او اثر میکنه. اما ما بخونیم اثر ممکنه نکنه، ممکنه هم بکنه. برم ببینید این کتاب عزیز اگه الان بر کسی خوانده شود، یکی برگشت گفت من این آیه رو قبول ندارم، دو تا احتمال داره، یا قبول داره فهمیده میگه قبول ندارم، یا واقعا نفهمیده. بذار چون ما نمیدونیم کدومی که از این طرفین این دو احتماله، نمیتونیم به اون بگی تو کافری. اما اگر امروز امام زمان علیه السلام که وصی پیامبر است اینو بخونه و بگه قبول نداریم، ما قطعا میگیم کافریم، چون شما امام زمان علیه السلام رو چی میدانید؟ تالیه کتاب میدانید، السلام علیکه یا تالیه کتاب الله و ترجمانه. چرا؟ چون این معجزه قرار جاوید باشه، نه؟ اگه قرار جاوید باشه باید اثر بکنه دیگه، اما به دست کسی اثر میکنه که پیغمبر تعیین کرده. ببینید به دست کسی یا به تلاوت کسی که پیغمبر تعیین کرده اثر میکنه، به این معنا که او بر هر کس خواند اگر او نپذیرفت کافر است. آیا به دست ما تأثیر نمی کند؟ چرا؟ اما نلزومن، محالات خود ما متفاوته، ما اون گوهر پاکی که ما اون درون پاک، ما اون چشمه زلال، ما اون نور محض نیستیم که اینو بخونیم بر هر کسی، ما اون آدم نیستیم. خب حالا ببینید از این نشونه های خدا، حالا غیر از این قرآن و این آیاتی که اینجا هست، البته اینایی هم که میگیم بی ارتباط با این نیست، ولی نمیشه برای کسی تو زندگی اتفاقی بیفته برگرده بگه تو این اتفاق من خدا رو دیدم. آن توی حادثه خطرناکی، توی نمیدونم شفای بچهش، توی نمیدونم یه چیزی، مثلا شب بلند شده دیده بچهش داره گریه میکنه ناراحته، بعد میگه خدایا کی منو بیدار کرد، مثلا میگیم. اگر شما شخصا در یه جایی یا در یه جایی خدا رو دیدید، اگر در اونجا رو اون سرپوش بذارید، خدای نکرده اونجا نسبت به اون آیه کافرید، چون ممکنه صرف نظر از این آیات به اصطلاح ما رسمی عمومی، خب برای ما می اتفاقاتی میفته در زندگی، برای ما این اتفاق میفته، یکی مرگ و جلوشش خودش میبینه، خب دیدی دیگه، بعد یادش میره. باز برای این که این تعبیری که میگیم راحت تر لمس بکنیم، شما دیدین تو اتوبان گاهی میرین مثلا میبینید ترافیکه سنگین، ده دقیقه توی ترافیک میرین، یه رو تو ترافیک میرین میبینید تصادف ناجور شده، آمبولانس اومده یکی افتاده زمین، خب همه رد میشن نگاه میکنن اینا، شما ببینید بعد از این حادثه رابندون باز میشه دیگه، اما همه دارن آروم میرن تا یکی دو کیلومتر، بعد اون دوباره شروع میشه روز از نو، روزی هست آدم یادش میره، همه نگاه ای داد بیداد چه سرعت رفتن، کار بدیه، چه اتفاقاتی میفته. بچه ها موقعی که کارنامه میخوان بدن حالشون فرق میکنه، تصمیمات توش مدلشون، کارنامه هم که میاد یکی دو روز بعد، بعد دوباره روز از نو، روزی هست، انسان دیگه فراموش میکنه. اسم اینا نمیخوام میگم اینا آیت خداست، داشتیم یه چیزی رو میگفتیم که ملموس باشه، ببینید یه چیزی رو آدم میبینه مکرر شده، بچه ها برای خودشون تصمیم گرفتن دیگه درس بخونن، تا تصمیم گرفتن دیگه مثلا برنامهشون منظم باشه، تصمیم گرفتن فلان. خب خود ما هم همینطور، حالا چرا بچه ها رو بگیم؟ یه چیزایی برای ما تو زندگی روشن میشه. البته ما انشاءالله کافر نیستیم، ولی فراموش میکنیم، نسیان به ما دست میده، عمدن کفر نمیبرزیم. خب پس کافر اون کسیست که نشان خدا را ببیند و اونو بپوشاند، کتمان کند، ظاهر نکنه، اعلام نکنه، نپذیر. دیگه حالا نشونه خدا چیه در هر کس چیه ما نمیدونیم، ما نمیفهمیم چیه. شده چند بار که مثلا چند تا از این دانشجوها سوال کردن این حکم ارتداد رو، چون بعضی از این احکام دیگه چیز شده دیگه، اینقدر معروف شده به اصطلاح به عنوان شبهه و سوال. من بهشون عرض میکنم که اگر کسی ایمان بیاره، و توضیح میدم ایمان یعنی چی. ایمان یعنی که بیابد خدا را، بعد بپذیرد، بعد کافر بشه. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. خب امنوا نه این ایمانایی که طرف همجوری بالاخره یه چیزی داره، اینو ما نمیخوایم بگیم، ما اون ایمانی که واقعا ببینه آیات خدا رو. مثلا فرض کنید ساحر ببینه ایمان بیاره، بعد دور برگرده کفر ببرزه، بعد دوباره ببینه ایمان بیاره، برگرده کفر ببرزه، و ازدادوا کفرا، و کفرشو زیاد کنه، شدت بده، یه کارایی هم برای مؤمنان بکنن، اینو میگن مرتد. اینو برای هر عاقلی توصیف کنید میگن نه مثل که قتل این واجبه. حتی لازم نیست ما با عاقلان در میون بذاریم تو حکم خدا روشن بشه. عرض میکنم به این شیوهی که گفتن، مثلا آیه میفرماید لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. حالا اگه کسی تو این جامعه از دین برگشت، این مرتده، اصلا نمیدونیم ایمانش ایمان بوده یا نه. که اون ایمانه ایمان بوده، چی دیده که ایمان آورده که الان مرتده اون ایمان باشه؟ بذار الان یکم سخت میشه قضیه، دقیق فرمودی. یعنی خودش در جایگاه خودش درست داره بیان میکنه، ولی ما مصادیقش رو داریم اشتباه میگیم. این بحث در واقع فکری و نظری و اعتقادی بحث ارتداده، بحث حکم فقهیش به ما ربطی نداره ها. ما اینجا نخواستیم یکی از استفتاءات رو جواب بدیم یا یه حکمی اضافه کنیم به رساله های عملی ما، که نمیفهمیم، اون یه تخصصی میخواد. ما داریم بحث ارتداد رو توضیح میدیم که کجا این ارتداد رخ میده، یعنی چی مصداقش باید چجوری باشه تا واقعا آدم بگه آخه چرا تو ایمانو گذاشتی کنار، باید ایمانی وجود داشته باشه. خب اگه یه نفر به دروغ شهادتین بده، بعد بگه من مثلا قبول ندارم، اینو شما مرتد میگیرین؟ مرتدی به معنی که ایمانو ترک کرده؟ نه. ولی به لحاظ ظاهری میگین حکم ظاهریش اینه که شهادتین داده رو برگشت. یعنی در واقع اینجوری ما میخوایم بگیم ببین شهادتین میخوای بدی بده، بگو مسلمانم، ولی نمیتونی برگردی دیگه ها. میخوام اینو بهش بگیم، برگردی میشه مرتد. اگه حکم اینه میشه ظاهر، میشه اون بحثی که من گفتم حکم فقهی و اینا. من دارم این آیه رو که میخونم ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم ازدادوا كفرا، من با باور درونه، یعنی تو دیده ای حقیقت را. بعدم نمیگه دیده ای حقیقت را فراموش کردی یا نه نه کفر ورزیدی، بعدم در کفرت زیادت و شدت دادی. نه ما حکم رو اینجا اصلا ما بیان نمیکنیم، ما بلد نیستیم. ببینید فرمودن که بنابراین بحث کفر و پیدا کردن مثلا کافر و نشان دادن کافر مال زمانیه که حجت خدا مثلا باشه میان مردم و مردم با او یه مواجهه‌ای داشته باشن، بلا در جایی که مثلا او در میان مردم ظاهر نیست، خب دیگه خیلی ما نمیتونیم حکم بکنیم و در واقع بر هر کس ممکنی اتفاقی بیفته، یه آیه‌ای باشه که او هم با اون آیه ارتباطی برقرار بکنه که میشه ملاک در واقع به نوعی شخصی. بله همینه، متو این توضیح هم باز بدیم برای اینکه حدود این بحث رو تعیین کرده باشیم. ببینید بحث دو فضا داره، یک فضا اینه که مثلا خدایی نکرده من کافرم یا نه. خب این که تشخیصش رو خودم در خودم میتونم بدم، حالا میرسیم بهش. بله الانسانو علا نفسهی بصیره، ما که به خودمون بصیرت که داریم، کافیه فقط با صداقت نگاه کنیم خودمونو. خب من میابم که کجا مثلا توجیه کردم. ببینید باز برای اینکه مثال ملموس بشه، یه جایی داریم با یه کسی بحث میکنیم، وسط بحث میفهمیم حق با اونه، بازم ادامه میدیم. اینجا رو دارم من میگم، فهمیدم حق با اونه، بازم ادامه میدم. خب میشه که خودت میفهمی چیکار داری میکنی. یکی از همکارای ما توی مدرسه، البته نه، یکی از اولیا آمده بود، داشتن صحبت میکردن، این مربی داشت توضیح میداد که بعضی مشکلاتی که این تیپی هست تو دانش آموزان مربوط است به مثلا دیدن تلویزیون و بودن تلویزیون در خانه و فلانه حرف. یه در دقیقه رو بی صحبت کرده بود راجب این که تلویزیون آثارش چیه، اینه اینه، هی گفته بود گفته بود گفته بود گفته بود، بعد صحبتش تمام شده بود، این پدر و مادر گفته بودن که البته ببخشید ما تلویزیون خونه نداریم. مگه بود گفت البته بی تأثیرم نیست. دوست خب چی بگه، یه رو به حرف زده راجب تلویزیون و مذرات و آثارش، الان میگه تلویزیون نداریم، ناخه چی کار بکنه، یعنی همینجوری آدم گیج و بیج میمانه. خب ای تلویزیون ندارید، خب هیچی، اصلا این بحثا رو بزنیم کنار، از اول شروع میکنیم. یعنی همونجا در واقع از خودش هم تعریف میکرد، میخندیم، خب البته خب بی تاثیر نیست، حالا چی بگم بقیه‌اش، چی میخوام بگم، میخوام بگم شما خیال تلویزیون تو خونه دارید یا علاقه به تلویزیون دارید که داشته باشید، دیگه تموم شد دیگه. خب حالا توی جایی توی گفتگویی من فهمیدم اشتباه کردم، با فرزندم دارم بحث میکنم، با شوهرم دارم بحث میکنم، هی بالا پایین، چون برای با بچه‌ها که خیلی این اتفاق میفته، برای من که خیلی افتاده، چه بچه‌های مدرسه چه فرزندان خودم، یه جایی بحث جادم سفت و محکم میره جلو، اون طفلکم زبونش بند میاد، مثلا میگه حالا بذار این حرفشو بزنه، با شور و احساس داره میگه، بعد آخرش میگه آقا ببخشید مثلا این که میگی شما من نبودم مثلا، یا مثلا این اینجوری نبوده. خدا میخواد امتحان کنه دیگه، میگه ببین یه تیکه به نور نشون دادم، چیکار می‌کنی؟ کبرت نمیذاره اینو بپذیری؟ چون برای اینم نوره دیگه، برای من روشن شد یه چیزی، بازم تکبر میکنی؟ خب بگو ببخشید اشتباه کردم. این خاطره رو نمیدونم، حالا شاید بعضی از بزرگواران شنیده باشن، ولی بد نیست یه بار دیگه اینجا متذکر بشیم. من اون سالهای اولی که ما هم راهنما بودم، خیلی پیش این مدرسه، نه یه مدرسه مشابه، ببخشید اون سال دوم تدریسم بود، مسئول یکی از دپارتمان‌ها بودم، چند تا معلم که با هم اون درس رو میدادیم، یکی از معلم‌ها خیلی محجوب و خیلی مؤدب بود و خیلی بچه ها رو ملاحظه میکرد. از کلاس که میامد بیرون میگفتم کلاس چجوری بود، خوب بود، بحث و اینا، مثلا از یکی از دانش آموزه گله میکرد، خیلی محتاطانه. این دانش آموزی بود که معلم‌های دیگه ازش خیلی جدی گله میکردن و دیگه به اصطلاح پوست همه رو کنده بود، منتها این وقتی که خیلی محتاط مثلا میگفت آره این یکم نشاطش بیشتر از بقیه است، من میفهمیدم یعنی چی این جمله که این میگه یعنی چی. بعد یه ماهی گذشت، ما هشت ماه این صحبت کردیم بالا پایین، نشد و مستقیم هم نه، گفتم مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، با مربی گفتیم یا با دیگران، نشد. تا اینکه یه روز این آمد، خیلی خسته بود و خیلی شکسته بال، قبل از اینکه من با این مربی صحبت کنم بچه‌ها من گفتن آقا امروز دیگه فلانی دیگه خیلی دیگه ناجور عمل کرد، فلان دانش آموز. من از این مربی پرسیدم چطور، مثلا الحمدلله خوب بود فلان اینا، ولی خب باز اون مسئله بود و اینا. من دیگه خیلی ناراحت شدم، عصبانی شدم و به این مسئول دفتر مدرسه گفتم که فلانی رو صدا کنید. بعد گفتن که آقای فلانی دفتر، صدا کردن و اومد نشست. خب ما یه جستی گرفتیم، اول به رو خودمون نیبردیم، اومدیم بیرون و بیرون دفتر، اومد تو دفتر نشست و من رفتم تو دفتر. رفتم تو دفتر رو گفتم که آقا این چه وضعشه، شما اصلا ملاحظه نمی کنید، این چه خبره فلان. یکم گفتم، ما 3-4 دقیقه گفتم، بچه هیچی نگفت و رنگ از رخسارش پرید و طفلک رفت بیرون. رفت بیرون و این مسئول دفتر یه دقیقه مکس کرد و بگش من گفتش که چیکار کرده بود. گفتم بلش کنید حالا مهم نیست. گفتش آخه من تعجب کنم، این دانش آموز خیلی خوبیه، این دانش آموز مثلا رده 1 کلاسه. من پیش خودم عصبانیت دیگه، شما دم بودم خب آدم میتونه دانش آموز رده 1 کلاس هم باشه، ولی مثلا پیش خودم خطا میکن. بعد یکم فکر کردم، گفتم اینقدر نباید فاصله باشه، دانش آموز 1 کلاس، بعد این مثلا چیزایی که ما شنیدیم چیه قضیه. گفتم مگه کیه این؟ مثلا فرض کنید بلنگو قرار بوده دولتی رو صدا کنه، گفته مثلا آقای دولتی دفتر، مثلا به جای دولتی مثلا آقای سولتی اومده دفتر، اینجوری شده. ما قرار بود دولتی رو توبیخ کنیم، سولتی رو داشتیم توبیخ میکردیم. گفتم مگه اسم ایشون چیه؟ گفت اسمش فلانیه. وقتی گفت فلانیه من اصلا یخ کردم، شل شدم، همونجا نشستم رو صندلی و خب عجب به اصطلاح امروزی ها ببخشید عجب سوتی دادیم. گفتم خدایا چیکار کنیم حالا؟ حالا این دانش آموز واقعا هم بهترین دانش آموز کلاس بود، بیشتر از این که به لحاظ علمی بهترین دانش آموز باشه به لحاظ ادب. رفتم با یکی از مربیان بزرگترم مشورت کردم که داستان اینه و یه همچی اتفاقی افتاده. گفتم یه همچی اتفاقی افتاده، گفتش که فکر کرد و اینا، گفتش که خب بگرد توی کارا و توی مثلا بپرس از دیگر همکارا این مثلا جایی مشکلی، مثلا امروز تکلیفی شکم پس و پیش شده، اونو بگیر و اونو بهونه کن. من به دلم نچسبید این کار، البته کار خوبی بود، ما بالاخره اون هیبت و بتمون حفظ میشد، ولی خب نچسبید. یکی دو مشورت کردم و یکی از مربیای بزرگتر گفتش که راحت برو بهش بگو ببخشید اشتباه کردم، خیلی به دلم چسبید. آره خب راست میگه دیگه، حالا مثلا ساعت یک مونده به آخر بعد از ظهر بود، تو این مثلا 45 دقیقه 50 دقیقه ساعت من اصلا به هم ریخته بودم. در صورت مردد بودم دیگه، بدین چند تا پیشنهاد، زنگ خورد و رفت خونه. حالا ما دلمون مثل سیر و سرکه میجوشه، خدای و خداوند رو چیکار کنیم؟ خلاصه من نتونستم تحمل کنم، نه ببخشید، خواستم زنگ بزنم خونه شون. گفتش که اون کسی که گفت مثلا برو عذرخواهی کن و بگو اشتباه کردیم، گفت من فکر میکنم زنگ نزنی خونه بهتره، چون روالی نیست معلم زنگ بزنه خونه دانش آموز، بعد مثلا یه جوری ناجوری میشه. ما گفتیم باش، گفتیم فردا میاد دیگه عذرخواهی میکنه. فردا شد، ما اومدیم دانش آموز نیومد، غایب شد. فهمیدیم از شدت هول مریض شده. خب ببینید آدم یه کارایی میکنه اصلا نمیدونه واقعا کی باید جواب اینها رو بده، خدا رحم کنه. مریض شد دیگه، خب نمیشد هیچ کاری کرد. من دیگه نتونستم تحمل کنم، گذاشتم که مثلا صبح بگذره، صبحی که احتمال داره مثلا یک کسی خونه مریضه بخوابه و اینا، مثلا میشه 10 دهونی زنگ زدم خونش، گفتم چطوری فلان حرفا، و بعد یه عذرخواهی اجمالی کردم ازش. دیگه فردا میشه که آمد مدرسه، فردای اون روز آمد، من یه هدیه براش گرفتم، عذرخواهی رسمی روش نوشتم، حلالیت طلبیدم، به خودش هم گفتم و گفتم که خلاصه اینجوریه. به پدر مادرش هم زنگ زدم، چون بخاطر ولی اونها تو اون سنی که او بود، پدر مادرش بود، پدر و مادرش بود. خلاصه از اونام گفتم آقا بالاخره ما یه همچی واضح دیگه بازش نکردم، گفتم همچی اتفاقی افتاده و ما رو حلال کنید، گفتم خواهش میکنید فلان، چون بالاخره نوعا پدر مادرها پرسد به لحاظ ظاهر لطف دارن، حالا باطن و الله اعلم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خب من احساس کردم درون خیلی راحت شدم، خیلی راحت شدم، و این یه امتحان بود و اگر من به خودم میخواستم این امتحان رو با پای خودم طی کنم قطعا رفوزه میشدم، در حالی که امتحان خدا جزو بازه. دقت کنید، امتحان خدا جزو بازه، یعنی میگه اینجا باید این کارو کنی، به منم نشون میده این کارو باید بکنی، درون منم تطبیق میکنه با اون جواب سوال، یعنی میگه ببین اگه این کارو کنی ببین دلت آروم نمیگیره، ببین این کارو کنی دلت چقدر آروم میگیره، راحت میشی. اون چیزی که نمیذاری تکبر توئه، اون چیزی که مانع استکبار توئه. دقت کنید، استکبار موضوعه ها، اینجا بحث شرک و توحید داره خودش پیدا میکنه. از اینا برای من تو زندگی پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ من دارم زندگی میکنم، متوجه میشم وظیفم نسبت به فرزندم، شوهرم، مثلا پدرم، مادرم، خیشم، خواهرم، برادرم، اینا بلافاصله انگار یکی میاد برای من یه چیزی میگه، میگه خب مگه اون وظیفه‌شو انجام داده که تو انجام بدی؟ یکی دیگه بعدش بلافاصله میاد میگه تو این چیکار داری که او انجام داده، نه تو وظیفه‌تو انجام بده. دیگه شهر شلوغ میشه، بحث میشه درون من، حالا دیگه من چی رو انتخاب کنم؟ دیگه پناه بر خدا. لذا برای ما اتفاق میفته، خداوند متعال هدایت میکنن، به ما نور مرحمت میکنن، توی جاهایی که آدم مستعجل میشه، توی جاهایی که کلافه میشه، توی جاهایی که نمیدونه چیکار کنه، با آدم نور میده خدا. ما نمیگیریم. یعنی ما که بنده عرض میکنم توجه نمیکنم. خب ببینید، من ممکنه در خودم، در وضعیت خودم، مثالی که زدم از اون دانش آموز الان، خواستم بگم که ببینید من به نفس خودم بصیرم دیگه. حالا اگه من با اون دانش آموز برخورد دیگه میکردم، هر کسی ممکن بود هر قضاوتی بکنه، ولی من خودم میفهمم چه کردم. از خودم که رهایی پیدا نمی کنم که. خب من ممکنه بتونم بفهمم من وضعم چیه، کافرم یا مسلمان. در این مقام، در این مقام چه حجت خدا ظاهر باشد چه نباشد، چه من پیامبر دیده باشم چه ندیده باشم، چه معجزه دیده باشم چه دیده نباشم، مثلا ندونم معجزه چی، در همه این وضعیت ها من انسان در ارتباط با خدای خودم یه چیزای خدا بر من روشن میکنه، منم که دارم تصمیم میگیرم. و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند آیه خیلی عجیبه ها، فالهمها فجورها، یعنی فجور خود او رو، نه الفجور. فالهمها فجورها و تقواها، سوره شمس فکر کنم 7 و 8 باشه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. هر کسی میداند اون کاری که میکنه، بدی که میکنه، خوبی، همه رو میدونه. خدا که موجود گنگ خلق نکرده که، سمیع بصیر. این مال درون. حالا اگه بخوام بیرون حرکت کنم، در بیرون حکم به کفر کسی بدهم، حکم به کفر کسی بدهم، باید بدانم که این آیه در او اثر کرده. من در جایی میتوانم حکم کنم که آیه در او قطعا اثر کرده، که آیت خدا برای او آمده باشد و او حاضر باشه در اون صحنه. تا اینها صرف نظر از اون حکم ظاهر که مسلمانی به گفتن شهادتین است، شرک به پرستش غیر خداست، کفر به پوشانیدن نشانه و آیه خداست، در هر سه مورد، حالا اگر از جانب خداوند متعال ولی او، پیامبر او بگوید این کافر است، این مشرک است، خب اینم من میپذیرم. چرا میپذیرم؟ چون قراره که پیغمبر هر چی گفت بپذیرم. دقت بفرمایید، اگه پیغمبری آمد به قومش گفت با اینها بجنگید، اینها کافرند، ما نمیگیم به پیغمبر، میگیم یا نبی الله، اینا بعضیشون تو صحنه معجزه شما حضور نداشتن، آخه شما الکی همجوری، آخه آدم حکم باطن که نمیکنه، الکی میگین کافرن. یا شما علم غیب دارید، قرار نشد به غیبتون عمل کنید، قرار نشد به باطن اگه راه پیدا کردید به اون حکم کنید. پیغمبر خدا میگه من این کارو نمیکنم، خدا به من میگه اینا کافرن، منم میگم کافرن. من پیغمبر خدا. در سوره هود، در آیاتی که داستان حضرت نوح هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن و ما آمن معه الا قلیل. کم این آیه 40، ما اون جایی که میخوام اشاره کنم آیه 42. خب طوفان، یعنی اون طوفان و اون سیل و این اتفاق افتاد و خیلی کم هم با حضرت نوح بودن. و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها ان ربي لغفور رحیم. اون زوجهایی که آمده بودن از موجودات سوار شد و مثلا خداوند بخشنده و مهربان است، به بسم الله سوار شد. وهی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا. نوح به پسرش میگه وقتی همه سوار شدن موجهای مثل کوه میامد، پسر جان بیا با ما سوار شو بدیم. ولا تکن مع الکافرین، و با کافرین نباش. ولا تکن مع الکافرین، خداوند حکم میکنه اونا کافرن، خداست باید قضاوت بکنه دیگه. خب پس اگر جایی غیر از این چیزای ظاهری که ما گفتیم حکمی آمد که این کافر است و این مشرک، دیگه ما میپذیریم. خب حالا از این بحث میخوام رد شیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.